بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 69. 11 حق کار. کار اعم از یدی یا فکری و یا احساسی و یا حتی کار تقریبا اتوماتیک حواس یا به انگیزه شناخت است برای شناخت و یا به انگیزه تولید است و مصرف. کار در همه انواعش و به هر انگیزه‌ای که باشد بر ذات رابطه ممکن می شود. به بیان دیگر، چیزی تحت عنوان کار خود به خودی، نه از نوع اقتصادی و نه فکری و نه قلبی وجود ندارد. بنابراین به طور کلی می توان گفت کار یعنی کار در رابطه. و اگر هیچ کس دیگری هم در مقابل تو نباشد، در قلبی ترین کارها با خداوند مشغول کار هستی. پس در واقع می توان گفت که همواره کار برای کسی است و آن کس هرگز نمی تواند فرد باشد. و نیز هرگز چیزی به معنای کار برای کار ممکن نیست. حتی غریزه گرسنگی هم به خودی خود بدون یک ارتباط عاطفی بالا اقل یک نفر نمیتواند انگیزه‌ای برای کار کردن باشد یا انگیزه‌ای برای فکر کردن و یا تحصیل علم نمودن و امثالهم. از در اینجا کار به انگیزه شناخت برای شناخت تقریبا ناممکن جلوه می‌کند، مگر اینکه انسان در درون خود و به لحاظ هویت کاملاً و به طور واضحی در نزد خودش دوتا شده باشد که یکی برای آن دیگری کار می کند. البته که هر انسانی ذاتاً دچار چنین دوگانگی می باشد، ولی بسیار اندکند که روی به خود دارند و این دوگانگی را درک می نمایند. و فقط اینانند که مشمول کار و انگیزه شناخت محض می شوند، یعنی خودشناسی. به بیان دیگر، همه افراد بشری ذاتاً و جبراً در جریان انواع کارهای درونی و برونی به درجاتی از خودشناسی جبری نائل می شوند. هرچند که خود هرگز میلی به خودشناسی نداشتند و بلکه فقط سودای دیگر شناسی داشتند. ولی جبراً و به طرز دردناکی به درجاتی از خودشناسی می رسند. و این به مثابه ترمینال هر کاری می باشد و نیز ترمینال کل زندگی. و به همین دلیل انسان در دوران کهولت عموماً و عمدتاً به طرز اجتناب ناپذیری با خیشتن دست به گریبان است و این محصول همه کارهای زندگیش می باشد. پس باید گفت که حق کار همانا خودشناسی است و انسان به میزانی که بر این حق آگاه می شود و نیز کارهایش را بر اساس این حق استوار می سازد، برخورداری بهتر و ماندگارتری از کارهایش می یابد و ابطال کارهایش کمتر است. و لذا خستگی ها و فرسودگی هایش. وجود انسان در حکم سرمایه است و بر روی این سرمایه شبان روز و بلا وقفه و در دل لحظات کار می شود که انسان بر بخش ها و جنبه های بسیار کوچک آن اراده و آگاهی دارد. انواع کارهای حیرت آوری که در بطن سلول های تشکیل دهنده بدن انسان، در اعماق دل انسان و مغز انسان بلا وقفه در جریان است تا کار بلا وقفه تنفس و گردش خون و دستگاه گوارش و قدرت و ارگانهای حیاتی که همه اینها تماماً از اراده انسان خارج است و علم انسان درباره آنها نیز بسیار دمدمی و بی‌بنیاد است. و نیز کارهایی که در عالم خواب در انسان انجام می شود که آثارش در بیداری کاملاً محسوس و نامفهوم است. و بالاخره بعضی از کارهایی که گویی آدمی در باره اش اراده و برنامه ای دارد که چون هرگاه به پس می نگرد بی ارادگی خود را در این موارد نیز به وضوح درک می کند. خلاصه این که نه تنها انسان لحظه ای بیکار نیست، بلکه در آن واحد هزاران نوع کار در وجودش در حال انجام شدن است و انسان در هر آن محصول نهایی و برایند کلی این کارهایی است که در او و بر او صورت می‌گیرد. پس باید گفت اگر خود انسان همان کارهایش نیست، پس چیست؟ به نظر می رسد که انسان چیزی است که به خودی خود نیست و بلکه به واسطه این همه کارهایی که در او صورت می گیرد همچون یک روح محض و یا یک وجود مطلق که همچون فنا می ماند حاصل می گردد. که گویی شاهدی محض است همچون یک نگاه، نگاهی که برایند این کارهایی است که در بدنش صورت می گیرد، بدنی که آن هم به طور واضحی ربطی به انسان ندارد و خودش تحت اوامر و قوانین مشغول کار است و انجام وظیفه می کند. به دنیا می آید، به تدریج بیمار و پیر می شود و نهایتاً می میرد. یعنی به یک لحاظ انسان موجودی کاملاً مفعول است که به تدریج در عرصه این مفعولیت به خود می آید و سعی می کند که فاعل باشد، که خود این فاعلیت نیز مستقیماً ریشه در مفعولیتش دارد و تماماً تحت تأثیر آن است. البته هر انسانی تمام هم و غمش این است که در کارهایی که در وجود و بر وجودش مستمرن انجام می شود شریک باشد و به لحاظی می توان گفت که انسان جز این تلاش دیگری ندارد، چه مادی و چه معنوی، و نیز در پایان هر تلاشی نیز ناکام است. و این بدان معناست که آن کارگر اعظم هرگز شریکی نمیپذیرد و همکار نمیخواهد، گویی مستمرن به انسان تفهیم میکند که من کار میکنم و تو فقط تماشا کن کارهای مرا، فهم کن و نظرت را با من در میان بگذار و نیازهایت را بگو. و اما بپردازیم به مادی ترین شکل کار که همان تولیدی و اقتصادی است. انسان برای امرار معیشت که ظاهراً سنگ زیر بنای حیات انسان در جهان است، مجبور به کار است. هرچند آنهایی هم که هرگز هیچ کاری نمی کنند، از گرسنگی نمی میرند و چه بسا در رفاه بیشتری زندگی می کنند و به نظر می رسد که به واسطه کارهای معنوی جبران کار یدی را می نماید. این معنویت حتی می تواند گدائی کردن نیز باشد و یا حتی دزدی، که با پشتوانه تفسیر معنوی حتی آدم کشی و آدم فروشی به عنوان یک شغل می تواند کاری کاملا شرافتمندانه و روحانی تلقی شود. و یا مثلا رباخاری که به درمانده ترین افراد پول نزول می دهد و یا یک قاچاقچی که به داد رنجور ترین آدم ها می رسد و یا یک فئودال و سرمایه‌داری که به کسانی که نان شب ندارند کار می دهد، هر یک دارای شغل های معنوی بزرگی می باشند و یا معیشت جبری کاملا کاذب است. و آنهایی که اتفاقاً مبتلا به باور این جبر شده اند، بیشتر دچار فقارت و خفت معیشتی هستند و این حق ابطال کار است که زنده ماندن را مبدل به جان کندن می کند، زیرا حق کار را که همان کار برای شناخت می باشد انکار کرده است. کار برای یافتن معرفت درباره حقیقت زندگی. طبیعی است که کار به عنوان چنین جبری نه تنها کاری زجرآور است و قوه حیات را کاهش می دهد، بلکه موجب احساس اشد مالکیت بر تولید و درآمد شده و انسان را به وادی ستم و استثمار دیگران می کشاند که بیش از هر چیزی استثمار خیشتن است. بدین ترتیب جبر کار به میزانی که در مفهوم سوسیالیسم وارد شده است، نه تنها استثمار را کاهش نمی دهد بلکه عمیق‌تر می سازد. زیرا جبر کار مترادف است با جبر زنده بودن. یعنی بر اساس چنین جبری که متاسفانه در عموم بشریت وجود دارد، عملا انسان را به نبرد تن به تن با روح زندگی می کشاند. حقیقت این است که هرگز هیچ کس از گرسنگی نمرده است. ولی از بیفکری و بیشعوری چرا؟ آنکه هدف برنامه ها و تلاش هایش را امرار معیشت قرار داده و حراس از مردن از فقر و گرسنگی اساس امیال و اعمال اوست. انسانی جبران ستمگر و ستمبر است و نیز کافر، حتی اگر نماز خوان باشد. مکتب اصالت کار یعنی سوسیالیسم نه تنها در نقطه مقابل مکتب اصالت سرمایه یعنی کاپیتالیسم قرار ندارد، بلکه اساس آن است. رجعت سوسیالیسم به کاپیتالیسم رجعت فرزند به مادر است و نبرد این دو یک نبرد خانوادگی و درون سیستمی است. آنکه گمان می‌برد که این خواست اوست که رزق خود و خانواده‌اش را تأمین می‌کند، بر ذات حماقت جلوس کرده است و این حماقت مادر همه حماقت‌های دیگر است. در معنای مذهبی نیز آنکه از خدا رزق بیشتری طلب می‌کند نیز بر ذات کفر قرار دارد. آن یکی واقعیت حیات اقتصادی خود را منکر است و این یکی خود خدا را. و اصولاً آن که در کار کردن هر نوع رنجی می کشد احمق و کافر است و خود این کفر و حماقت او علت رنج اوست و عذاب کفر او. تنها سرمایه نابود نشدنی انسان کار اوست. به لحاظ دینی نیز کار هر کسی محور همه کردارهای اوست، توشه آخرت اوست. کار عرصه بوده شدگی انسان است، یعنی عرصه وجود یافتن. پس کار یعنی کار با وجود، و چون وجود تماماً محصول کار خدا با طبیعت است و هموست که تو را به کار می کشد، پس حتی ارادی ترین و آگاهانه ترین و عاشقانه ترین کارها نیز بخشی از کار اوست که به دست تو انجام می گیرد. که در این نوع کار وجود یافتگی برتری ممکن می شود. پس از این لحاظ هم می بینیم که کارها به معنای کار با وجود دقیقاً همانا کار با کار است. یعنی انسان با کار خدا کار می کند و وجود ابدی انسان برخواسته از رویارویی این دو کار است. ولی حق مطلقه کار در بیکاری است که آشکار می شود. یعنی آنگاهی که هیچ کاری نمی کنی ولی اتفاقاً رزق بیشتر و راحت تری می بری و هیچ کس نیست که چنین تجربیاتی در زندگی نداشته باشد، ولی به ندرت این حق آشکار شده در زندگی را تصدیق می کند. و این حقیقت بس بزرگی است که فقط عارفان بزرگ آن را تصدیق کردند. حق کار در بیکاری در کار. آن کسی که به امر و انگیزه او و یا خواه ناخواه برای او کار می کنی و کلن کسانی که در انگیزه و نفس کار کردن تو در تو حضور دارند، کار کنان واقعی هستند و نه تو. یعنی آنها در تو کار می کنند و تو کار کرده می شوی، یعنی تو مفعولی که در این مفعولیت یا مجبوری و یا مختار. یعنی یا حق کار در تو باطل می شود و یا پیدا. یعنی یا کاهش می یابی و یا افزون می یابی در وجود. و اما حق اقتصادی هر کار چگونه معین می شود؟ یعنی ملاک تعیین نرخ هر کاری چیست؟ خلیل جبران راز بسیار عظیمی را در این رابطه بیان کرده است که رهنمون ما در این مسئله است، و آن این که هر جا که پول است دزدی هم هست. این که دقیقاً منظور او از این واقعیت چیست بیش از این توضیحی نداده است، ولی آنچه که ما استنباط می کنیم این است که پول محصول دزدی است و به بیان دیگر دزدی بشر منجر به اختراع پول شده است. بنابراین تا همین جا می توان گفت که اصلاً سخن درباره ارزش اقتصادی کار سخنی ریاکارانه است که می‌خواهد دزدی را مخفی و یا تطهیر نماید. یعنی به زبانی ساده‌تر، به میزانی که مقدار درآمد حاصل از کاری در کار کردن دخیل است، آن کار دچار دزدی می شود که در آن واحد استثمار شدن و استثمار کردن را نیز در بر دارد. به بیان دیگر، هر جایی که پولی رد و بدل می شود، دزدی اتفاق می افتد. زیرا نیازهای طبیعی بشر همواره به صورت معاملات کالا به کالا صورت می گیرد. نرخ حقیقی کار وجود است که معلول معرفت است. و اما آنهایی که از بابت فکر یا احساس خود نان می خورند، مثل علما، واعظان، هنرمندان و امثالهم، و نیز کسانی که فقط از بابت هیکل و قیافه خود نان می خورند، مثل بسیاری از زنان و حتی مردان تحت عنوان هنرپیشگی و انواع عشوه‌گری و بدن نمایی و نهایتاً روسپیگری. منظور گروهی هستند که بی هیچ تولید اقتصادی یا ارائه خدمات و حیات اقتصادی و تولیدی ارتزاق می کنند. ولی در این حال در خدمت برآوردن برخی از غرایز بشری هستند که بدون ارضای این غرایز بشر در کار اقتصادی خود عاجز و یا کمتوان می گردد. همانطور که بدون انواع بازی‌ها و تفریحات و عیاشی‌ها بسیاری قادر به ادامه کار اقتصادی و بلکه ادامه بقا نیستند. امروزه همه انواع این نوع مشاغل تحت عنوان هنر توجیه می شود و به هر حال به واسطه توجیهات هنرمندانه توانستند به طور رسمی مبدل به شغل شوند. حالان که در روزگاران گذشته بسیاری از این مشاغل حتی جرم محسوب می شدند و یا به صورت غیر رسمی عمل می کردند. به زبانی این دست از کارها و مشاغل را می توان به صورت انواع خودفروشی مستقیم درک نمود. کسی که فکرش را می فروشد یا عاطفه اش را و یا غریزه و بدنش را، یعنی این که آیا به راستی هیچ ملاکی واضح و یا هیچ تعریفی محسوس برای تفکیک شغل حق و ناحق وجود دارد؟ البته که در چهارچوب هر فرهنگی بدون این که میزان و تعریف مشخصی برای این تفکیک وجود داشته باشد، برخی از مشاغل نامشروع و قاچاق محسوب می شوند که چه بسا در فرهنگ دیگری مشاغلی مطلوب محسوب می گردند. هر شغلی بر اساس نیازهایی که در مردم وجود دارد پدید آمده است. از کار کشاورزی تا صنعت و کارهای تزیینی تا ساقیگری و روسپیگری. پس بایستی درباره حق و ناحق بودن این نیازها سخن بگوییم، نه مشاغل. مسلم این است که هیچ نیازی از انسان به خودی خود ناحق نیست، زیرا اصلاً در حیطه اراده فرد نیست که بتوان آن را خطا یا گناهی دانست. ولی آنگاه که نیازی به عرصه ارضای خود گام می نهد، عنصر خطا یا گناه وارد می شود. یعنی حق یا ناحق بودن مربوط به روش ارضای نیازهای خیشتن است. هر روشی که بتواند نیازی را واقعاً در نفس فرد ارضا و برطرف نماید، یعنی بی نیازش گرداند بدون اینکه نیازهای کاذب دیگری و یا رنجهایی پدید آورد، مسلماً روش برحق است. و در غیر این صورت روشی خطا محسوب می شود و بدین ترتیب اینک می توان تعریفی محسوس برای کار درست یا نادرست نیز ارائه داد. و آن اینکه درستی هر کار یا شغل بسته به این امر دارد که تا چه حدی انسان را به لحاظ جسمانی و روانی به سمت بی نیازی سوق دهد. یعنی برای انسان آزادی بخش باشد و نه اسارت آور. این آزادی به لحاظ جسمانی به معنای سلامت است و به لحاظ روانی به معنای انبساط و آرامش خاطر. و به لحاظ روابط اجتماعی به معنای رهایی از ستمگری و ستمبری. بنابراین انسانی که مثلا برای رفع تشنگیش به جای اینکه آب بنوشد به چای یا قهوه و یا کولا و آبجو و انواع نوشابه های الکلی و صنعتی رجوع می کند، مسلماً نمی تواند شغلی برحق و سالمی داشته باشد که در آن ظلمی نباشد به خیشتن و به دیگران. ما بقیه نیازهای بشری نیز به همین گونه است. در اینجا قناعت تعریف شود. به معنای ارتزاق از آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد. آنچه که باید باشد منشأ هر کار ناحق و ستم است. بنابراین برخلاف پندار و ادعاهای رایج بشری، انسان نه تنها رنجور و قربانی نیازهای ذاتی خیشتن نیست، بلکه اتفاقاً بدبخت و دیوانه انکار این نیازها و نبرد بر علیه این نیازها و ناز کردن در قبال نیازها و تبدیل این نیازها می باشد. تا جایی که کاملاً مسخ و دیوانه شده که به طور مثال به هنگام تشنگی به جای اینکه آب بنوشد آتش می نوشد، یعنی کولا و انواع مشروبات الکلی. و این منشأ رویکرد انسان به کار و مشاغل کافرانه و دوزخی است که در واقع این نوع کارها خود به مثابه عذابها هستند و در این عذاب هاست که انسان جبران تکبر و انکارش نسبت به آنچه که هست در هم می شکند و این همان حق ابطال کار است. مثلا آن کسی که شغل دزدی یا روسبیگری را برگزیده است برای او کاملا حق است. کار کردن عرصه کسب وجود است. این واقعه یا منجر به ابداع و تقویت من است و یا تحلیل و نابودی آن. زیرا وجود یا عرصه آنچه که هست می باشد و یا آنچه که باید باشد. اولی وجود واقعی است که وجودی در خیشتن است و بی نیاز و دومی وجودی تصنعی و در یوزه که فقط در عرصه مالکیت ها نمودی موقتی و فریبنده دارد و همواره بر مدار من می چرخد. یعنی این دومی یک موجودیت خیالی و تصنعی و زورگوست که در مقابل وجود واقعی قد علم کرده و با آن در ستیزه است و همواره کار را اساساً به صورت مکانیکی و تبدیلی طلب می کند و این همان فرمالیزم است، یعنی نمایشی، یعنی کار نمایی، کار برای خیشتن و کار برای غیر، کار به عنوان وظیفه و کار به عنوان تجارت آدم که ماسک ایثار دارد، کار به عنوان خودیابی و کار به عنوان خودفروشی، کاری که به نیت کسب معرفت است و کاری که به نیت کسب معیشت است، کاری که خدا و ذات وجود را رزاق می داند و کاری که وجود را به مصرف معیشت می رساند و می پندارد که وجود برای معیشت است و لذا تمام وجود را تبدیل به معیشت می کند. کاری که در آن حس منت وجود دارد، یعنی کاری که برای آن انجام می شود تا کسی را بدهکار نماید و از کسی انتظار تشکر داشته باشد، همان خودفروشی می باشد. بنابراین کار به عنوان وظیفه کار هر کسی نیست و کننده چنین کاری از چشم دیگران به کلی نامفهوم و مشکوک است. زیرا کسی در چنین کاری بدهکار یا بستانکار نمی شود، یعنی کسی به زیر ستم نمی رود. برای اکثریت مردم کاری که در آن ستم نباشد اصولا کار نیست و احساس وجودی به دست نمی آید. برای اکثریت مردم ستم که همان انکار وجودی است منشأ احساس وجود است و لذا این وضعیت موجب عذاب می شود و همواره حراس از نابودی را به همراه دارد، زیرا حاصل نفی وجود است، نفی آنچه که هست. برای انسان جاهل کار همان ستم است و کاری جز ستمگری و ستمبری متصور نیست و آنجایی که ستم نباشد بویی پوچی و عدم است هرچند که رفاه کامل باشد و هیچ نیازی در کار نباشد. کار این چنین انسان را وادار می سازد تا جبرن در قبال آنچه که هست، یعنی در قبال وجودش تسلیم شود. و این همان حق کار باطل است. حق ستم که همواره کباده ایثار بر دوش می کشد. من هر کسی همواره نقطه مقابل و متضاد با وجودش قرار دارد و کانون همه ابطال هاست. پس هر کاری اعم از فکری و یدی و دینی و فنی به میزانی که برای من فرد است و پروار نمودن آن و ارضای آن، کاری باطل و ستمگرانه و مضر و حرام است. چه عبادت باشد، چه کشاورزی، چه روشن فکری، چه تکنولوژیکی و چه تفریحی و تربیتی و عاشقانه. فقط کاری که بر اساس اطاعت محض بیچون و چرا و در ورای هر تفسیر و توجیهی برای من فرد است، کاری بر حق و معرفتزا و کاری بی دغدغه و بی عذاب است و کسی به چنین کارهایی روی می آورد که عاشق معرفت و حقیقت باشد، نه عاشق من و منیت. ولی نه اطاعت از یک فلسفه یا حتی خدای خیالی که محصول اشد منیت توست و کانون خودفریبی تو، و نه اطاعت از یک پیامبر مرده که به هر گونه ای قابل تفسیر و توجیه در خدمت منیت تو باشد، بلکه اطاعت از یک انسانی زنده که می دانی تو را دوست دارد و لااقل یک گام در صدق و عقل و سلامت از تو برتر است و بی نیازتر. و جز این نکاری حلال و نرزقی سالم و نروشی رشد دهنده ممکن است و نوجودی حاصل می آید که بتوانی و بخواهی عزیز و جاودانش داری. در غیر این صورت من تو اسیر پایین تنه توست و تو فقط پایین تنه و هرگز بالاتر نتوانی آمد، چه دانشمند باشی چه عامی، چه فقیر باشی چه شاه، چه غربی باشی چه شرقی، در همه حالت دزدی به روش‌های گوناگون و کار تو ستم است. 12. حق رابطه. آدم نادان که به میزان نادانیش ناتوان نیز هست، نمی پرسد و نیاری می طلبد. ولی آدم عاقل که به میزان عقلش توانا نیز هست، هم می پرسد و هم یاری می جوید. و اما آن که نمی پرسد و نیاری می طلبد و هرگاه هم اگر کسی به او چیزی بگوید و یا یاریش نماید، نسبت به وی ادابت می ورزد و بدون شک در حماقت در سرحد جنون است. انسان به میزان دانایی و تواناییش و نیز به میزان آتش دانایی و توانایی خود با عالم و آدمیان رابطه دارد و رابطه اش را توسعه و عمق می بخشد. این دانایی و توانایی در قلمرو فیزیک و شینی و عیاشی و سلطه مادی و نمایشی فقط بر روی پوست عالم و آدمیان حرکت می کند، چه بسا سرعتش زیاد است ولی مستمرن می راست. و فرد باید در حال تلاش فیزیکی فزاینده و مستهلک کننده باشد و همواره در حال تدارکات مادی بیشتری به سر برد. چون این کسی تمام جان و روحش مبدل به پی و پوست می شود و گاه به قول قرآن کلفتی پوستش به 70 متر می رسد. این رابطه ای پوستی با عالم وجود است و آنچه باقی می ماند فرک هستی می باشد و آفات و زباله های آن. چون این فردی عامل امراض و مرگ و زجر و جنون و ابطال است و رابطه اش با جهان قطع شده است. هر نوع دانایی و توانایی از بد به تولد تا مرگ نه تنها از دیگری و درباره دیگری و برای دیگری است، بلکه گام به گام به همراه دیگری و به واسطه دیگری امکان پذیر است. حتی عالی ترین حد معرفت نفس و اتکا به نفس و قدرت روحی شامل همین قاعده است. و نیز علم توحید و خداشناسی از بطن روابط با دیگران سر بر می آورد. دیگران پدید آورنده من هم به عنوان اراده و هویت و ایده و هم به عنوان تن و وجود فیزیکی می باشند. من ذاتاً مال دیگران است و غیر است. غیر من. من مال تو است. من تو است. هر سخنی درباره خیشتن به دیگری منتهی می شود. این سخن شیخ اشراق راست است که هر که ذات خیشتن را درک کرد نور مجرد می شود و نور هم که نمی اندیشد و نه حرف می زند بلکه در همه جا حضور دارد و کارش را می کند و از سخن و اندیشه بی نیاز است. انسان نهایتاً می تواند بگوید که من خدا هستم و این غایت حقیقت و معنای من است. در اینجا خدا نیز دیگری است و اگر دیگری نمی بود نیازی نبود که در صدد یگانه سازی خود و خدا باشیم و اتفاقاً چون خدا دیگرترین دیگر هاست و غیرترین نسبت به من است همیشه آخرین دیگر است که پیدا می شود و ناپیداترین دیگران مطلقترین و دورترین و بیگانه ترین تو در رابطه با من است به آخرین معنای من محسوب می شود. از سر بیچارگی آنگاه که همه توهای پیدا به تدریج ناپیدا می شود آدمی ناپیداترین تو را مخاطب قرار می دهد. آنگاه که دیگر هیچ کس من را نپذیرفت و حاضر نشد مال من باشد و مترادف و جانشین من باشد و معنا و حق من باشد نوبت خدا می رسد. خدای من و خدا تنها تویی است که مال همه من هاست و من واحده و نهایی همه من ها. توی واحده همه من ها. آنگاه که هیچ کس مال من نباشد آن که نیست و وجودش همان نبودش است مال من می شود و در اینجا من در آغوش فنای خود قرار می گیرد در عرصه انحلال خود. و این خدای واقعی است و تا زمانی که هنوز برای من کسی هست خدا نیست و من بی خداست. هر تویی یعنی هر کسی که مخاطب کلام و اندیشه و یا احساس من قرار می گیرد که قرار است نیازی از مرا برآورده سازد در حقیقت یک خدای کوچک است برای من. یک خدای علل حساب که در واقع جانشین آن خدای واحد کامل و مطلق می باشد از سر ناچاری. ولی این خدای کوچک من که گاه عضوی از خانواده من است و یا همکار و همفکر و یا رئیس و مرؤوس من است و یا معشوق من است در همه حال نهایتاً عنصر فنا و ابطال من است و کار همان خدای یگانه را می کند. هر تویی پدید آورنده معنایی از من و نیز فنا کننده همان معنای من است. یعنی هر غیر منی جلبهی از من و خالقی برای من می باشد و نهایتاً باز همان غیر من است. یعنی نهایتاً آنچه که از من باقی می ماند خاطره بقایایی از من است که فنا شده است. یعنی من نهایی چیزی جز من فنا شده نیست. بقای جاودانه من در جریان درک فنای جاودانه من است به دست غیر من که من را پدید آورده. هر من فردی یک من واحده و یک جنس و متحد در خودش نیست بلکه مجموعه نظم پریشانی از چندین منهای کوچکتر است. به تعداد این منهای کوچکتر تشکیل دهنده آن من کلی هر فرد همان تعداد آدمهای کل زندگی آن فرد است. به بیان دیگر در هر انسانی اراده ای ذاتی و نیمه آگاه و ناخودآگاه وجود دارد که آدمهای کل زندگیش را از گذشته تا کنون در درون خودش به طریقی نیمه موفق هماهنگ و متحد می سازد تا بتواند از حل کردن آنها در همدیگر و در درون خودش یک من واحده که در واقع من برتری است بیافریند تا بتواند بگوید این خود من هست. پس هر منی برایند غیر منهای من است، و اما این غیر منهای من مسلماً در جریان انواع و درجات آشنایی های مستقیم و غیر مستقیم پیدا شدند. که اگر غیر مستقیم ها را نیز به حساب آوریم، در درجه اول کل فامیل و کل اهالی شهر و سپس کل یک قوم و ملت و نهایتاً کل مردمان روی زمین را شامل می شود. حتی همه مردگان یعنی تاریخ را و نیز به گونه‌ای بسیار لطیفتر و نامرئی‌تر کل بشریت آینده را و هر انسانی به میزان خبر و علم و معرفت باطنی که بر جهان کنونیش و تاریخ گذشته و آینده بشری به دست می آورد، این من ناخودآگاه و کرخت را به بیداری و فعالیت می کشاند. پس من هر کسی بدون غیر من، یعنی بدون توی جهانی من، نمی توانست به وجود آید و نمی توانست فنا گردد. پس به وضوح می توان دید آنچه که از هویت انسانی انسان باقی می ماند، چیزی بین و برای بقای کامل و فنای کامل است و برایند تجربه و درک بقا و فناست. و اما جهان و اهالیش که در حکم توی من و بقا دهنده و فنا کننده من است، آیا چیزی جز خدای من است که می تواند مرا از عدم هستی بخشد و باز هستیم را بستاند و نابودم سازد و همچنان باشد؟ این کیست که همچنان باقی می ماند؟ مسلماً جز خدا نیست. خدایی که خود خود انسان است و بین من و توست و اوی مطلقاً غایب است. پس او همان خود خود جاودانه من است که برتر از بود و نبود است و برتر از من و توست و من و تو مخلوق او هستیم و در او هستیم و رابطه نیز اوست. پس معلوم شد که خود من و خود تو و نیز این رابط و رابطه همه اوست و جز او موجود نیست. در دل و روح هر رابطه ای اوست که حضور مسلط دارد و موجب ابطال منگرایی در طرفین رابطه است. این او همانطور که نشان دادیم همان هسته مرکزی و ذاتی و عموماً ناخودآگاه هر یک از طرفین رابطه است و انسان به میزانی که بر این او در خیشتن معرفت دارد و از منگرایی در روابط خود با دیگران تا سرحد آگاهی و اراده‌اش می‌کاهد و به میزانی که می‌کاهد حقیقت ذاتی اوی نهفته در من بارزتر می‌شود. قدرت و اتکای به نفس و عزت و لطف و عدل و کرامتش بی جدال و زور به میزان این معرفت و کاهش، این همان رشد و شکوفایی معنوی و روحی است که در جریان روابط ممکن می‌شود. این همان ظهور ذات است یا روح و یا حق من که در جریان آگاهانه کاهش منیت آگاه و ارادی امکان می‌یابد. و اگر من همانا من آگاه و آگاهی من است که ارادی من را پدید می‌آورد، به واسطه همین آگاهی و اراده بایستی بر این من فائق آمد و در رابطه ها تا منهای ناخودآگاه امکان ظهور پیدا کند و به عرصه ادراک و اراده درآید و باز این من تو نیز بایستی دچار ابطال گردد. و این جریان بی پایان رشد و حق‌جویی انسان است که جز در رابطه با دیگران امکان پذیر نیست. این همان از خودگذشتگی برای خود است و نه برای دیگران. هرچند که در رابطه با دیگران است و به نظر می رسد که برای دیگران است و چه بسا دیگران از این بابت منافع فراوانی برند. هر رابطه ای گردابی از روح است، گرداب من تو، که این روح و اوی کلی و مجرد واحد در هر رابطه من تویی صورت و معنایی از خود را عیان و بیان می کند و حقی را اثبات و ابطالی را واضح می سازد. و اما این اوی نهان و اسرارآمیز ذاتی در عالم موجودات نیز در وادی کثرت صورت‌های عیان دارد و مادی، گاه بر آن آگاهیم و گاه ناآگاه و گاه نیم آگاه. در پس پرده هر رابطه منطقی لااقل یک اوی انسانی حضور دارد که عمدتاً دخالت واضح و مستقیمی در رابطه ندارد، ولی جنبه‌ای از روح رابطه است. و چه بسا اوهای بسیاری در هر رابطه واحدی حضوری غیبی دارند. مثلا در یک رابطه زناشویی چندین او به صورت عناصر غیبی فعالیت دارند. افراد فامیل طرفین، دوستان، همکاران، همفکران، مشاوران علمی و طبی و امثال هم. نگاه وجود یکی از این اوها بسیار شدیدتر و عمیقتر و همه جانبتر به طور مستقیم و غیر مستقیم در رابطه زناشویی شبان روز به طور آگاه و ناآگاه اثر می گذارد. این اوها یا هوها در معنای کلی همان هبوها هستند، هبوی رابطه زناشویی. این هبوها در هر رابطه دیگری هم همواره وجود دارند. این هبوهای هر رابطه‌ای متحدن همان روح تشکیل دهنده آن رابطه هستند و فرمان دهندگان و القا کنندگان کلیه مسائل در آن رابطه‌اند به طریق گوناگون. و هر رابطه‌ای بدون این امیران معمولا نامرئی هیچ معنا و انگیزه‌ای ندارد و دلیلی برای فعالیت هم ندارد و اصلاً موجودیتی ندارد. در هر رابطه‌ای یکی من است و یکی تو. آن که من است فرمانده است و مراد و یا عاشق، و آن که تو است فرمان بردار و مخاطب و معشوق و مرید است. من دارای خوی باطنی در خیشتن است و تو دارای خوی خارجی است. تو همواره ضعیف است زیرا خوی باطنی ندارد، یعنی بی هویت است و لذا محتاج کمک های خارجی است، محتاج خوهای خارجی تا بتواند از پس منی که وی را مخاطب و تحت تأثیر قرار داده براید. رابطه منطقی به قول مارتین بوبر یک مالیخولیای دو جانبه است و به زبان خودمان یک جانشینی متقابل است. و این یک خلافت و مالیخولیای ذاتی و جادویی بی انتهاست، یعنی این که ظاهراً این طور است که اگر جای این دو را عوض کنیم قاعدتاً بایستی جایگاه حقیقی هر یک و هویت ذاتی هر یک به تنهایی معین و مفهوم گردد. ولی باز هم می‌بینیم که این هویت آن یکی است و آن یکی بر جای این قرار دارد و گویی که یا هیچ کسی بر جای خودش قرار ندارد، یعنی خودش نیست، و یا این که اصولاً خودی به خودی خود وجود ندارد، یعنی همواره من تو است و تو هم من است. یعنی آن که رئیس است و یا فرمانده و مراد است همان چیزی را به تو امر می کند و تو را به همان سمتی می برد و با تو همان کاری می کند که تو به طرزی حیرت آور آن را به جناب من القا می کنی. یعنی تو به او امر می کنی که به تو امر کند. و اگر این گردش و جا به جایی را چند دور زیر نظر قرار دهیم، حقیقتاً معلوم نمی شود که منشأ اصلی خیزش امر و اراده کدام یک است. مثل توپیست که تا بی انتها دست به دست می چرخد، ولی در هر آن واحد و در باره موضوعی واحد به نظر می رسد که به طرز مسلمی یکی از این دو مظهر فرمان و اراده است و دیگری کمابیش مراد است. حالان که در لحظه قبل و چه بسا بس سر همان موضوع وضع کاملا برعکس بود. بهترین مثال بازی فوتبال است. پس در اینجا بایستی حقیقت و منشأ نزول توپ را پیدا کنی. این واضح است که این توپ از جای دیگری در میان انداخته شده، توپی که نامش امر یا اراده است. این واقعی جادویی را در هر رابطه‌ای به شکلی خاص می‌توان درک کرد. زناشویی، دوستی‌ها، رابطه رئیس و مرؤوس و مراد و مرید و امثالهم و نهایتاً رابطه انسان و خدا. در هر رابطه‌ای، چه در وضعیت صلح و چه جنگ، هر یک دست به دامن دیگری است. به تدریج به میزانی که این رابطه استمرار و شدت می‌یابد، دست و دامن‌های سومی پیدا می‌شود که چه بسا قبلاً هم بودند ولی ناپیدا. و نهایتاً کل این واقعه مربوط می‌گردد به ناپیداترین دست‌ها که نامش خداست. این به این معناست که اگر دقت کنیم از همان نخست نیز طرفین رابطه فقط ابزار رابطه بودند و آنچه که به عنوان مزد به این ابزارها داده می شود که توشه ابدی هر رابطه ایست، حس فناست. بنای آن بقای برباد رفته‌ای که محصول آن رابطه است. و به بیان دیگر، هر یک از طرفین رابطه به عنوان ابزارهای رابطه کل موجودیتشان محصول این رابطه است. و آنها خود هیچ یک به تنهایی علت و عامل رابطه نبودند. یعنی انسان رابطه نیست بلکه مربوط است، یعنی مخلوق است. ولی آیا آنچه که مسئولیت نامیده می شود که چیزی جز مسئول در رابطه بودن نیست چیست؟ تا اینجا واضح است که انسان ذاتاً مسئول نیست و به آسانی می تواند خودش را از هر مسئولیتی در هر رابطه ای مبرا سازد. مسئول نبودن در رابطه بی نهایت دلیل دارد و بلکه این مسئولیت است که دلیل می خواهد. دلیلی که اصلا نمیتواند مادی و منطقی باشد مگر اینکه انسان خودش را بفریبد، که در این صورت فقط میتواند شعار مسئولیت بدهد و تظاهر به مسئولیت نماید. زیرا کسی که مخلوق و مفعول و معلول است چه مسئولیتی میتواند داشته باشد؟ تمام مسئولیت بر عهده چیزهایی به نام جامعه، تاریخ، وراثت، طبیعت و نهایتاً خداست. ولی با همه اینها که کل منطق و شناخت و تجربه عمومی بشر هیچ دلیل معقول و محسوسی برای مسئولیت نمی‌یابد و هر جا هم که ادعایش را می‌کند رسوا شده و پشیمان می‌گردد، ولی یک نیروی ذاتی دیگری در انسان حضور دارد که او را به طرز جادویی به سمت احساس مسئولیت می‌برد که لااقل خود را مسئول خودش بداند. هرچند که این احساس مسئولیت مخصوصاً در قبال خیشتن که ذاتاً همان خیشتن در رابطه است، عرصه اشد شکست و ابطال است. زیرا در هر یک از این نوع تلاش و تجربیات فرد، نهایتاً هیچ چیزی از وجودش در دستش باقی نمی ماند و بدین گونه است مسئولیت پذیری ذاتاً همان فناپذیری و تجربه فنای خیشتن است که به لحاظ شناخت شناسی در عرصه منطق آیتی جز نیهیلیزم ندارد، الا اینکه در جریانی که عشق نامیده می شود معنایی بیابد. آنچه که احساس مسئولیت نامیده می شود دقیقاً همان احساس وجود، و یا بهتر است بگوییم که تلاشی برای احساس وجود است. به گوهره این احساس و تلاش همان چیزی است که آزادی و اختیار نامیده می شود که در ذات خود به طور آگاه و ناآگاه این احساس و اندیشه را دارد که انسان خود را علت و خالق خود می خواهد، که خود همین فکر یا احساس در نفس خودش به همان شدت که فرد بشری را به گرداب رابطه ها سوق می دهد، از این گرداب بیزار ساخته و تلاش می کند تا برای فرد بشری به خودی خود و در ذات خودش بی نیاز از هر رابطه‌ای وجودی مستقل و خودکفا بیابد و یا بیافریند. هرچند که این احساس اختیار و آزادی و علیت و خداییت چیزی محصول رابطه نیست. زیرا انسان در رابطه ها احساس وجود می کند و سپس می خواهد این موجودیتش را از ورطه رابطه ها برهاند و مستقل سازد. به نهایتاً به یک رابطه کاملا غیبی و متافیزیکی می رسد. یعنی رابطه با خدا.